آرژانسون انجن آذر 93.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض شد در ارتباط با عبارت محقق خراسانی که ایشان در موارد شک در وجه حجیت امارات که سببیت است یا طریقیت قائل شدن به این که ما علم به اشتغال ذمه داریم و شک در فراق داریم. این رو اگر ضمیمه کنیم به اینه که اصل این است که ما یسقط معه تکلیف اتیان نشده، به ضمیمه اصالت عدم اتیان به ما یسقط معه تکلیف اشتغال باید جاری بشه. عرض شد که اینجا موندیم توضیح بدیم این فرمایش را. این علم به تکلیف عرض شد یا علم تفصیلی است یا علم اجمالی، و علم اجمالی هم یا علم اجمالی و حدوثی است یا علم اجمالی بقایی. علم به اصل تکلیف اینطور شد که من میدانم ذمه‌ام مشغول به یک تکلیف واقعی است، و وقتی که علم به یک تکلیف واقعی دارم با توجه به اینکه عملی را انجام دادم، نماز قصر رو خوندم، بعد کشف خلاف شد، شک میکنم آیا ما یسقط معه تکلیف انجام شده یا نه، باید بگم که اشتغال ذمه دارم به خاطر اون علم تفصیلی به اصل تکلیف. اینجا اشکال مهمی وجود داره و اون اشکال این است که علم تفصیلی به اصل تکلیف وقتی مصب به قاعده اشتغاله که من علم به فعلیت تکلیف داشته باشم، و با عنایت به این که بعد از کشف خلاف من احتمال میدم تکلیف فعلی وجود نداره، چون فرض بر اینه که من اماره را نمیدونم سببه یا طریقه. اگه سببه تکلیف فعلی ثابت شد، اگه طریقه تکلیف به واقع وجود داره. بالاخره بعد کشف خلاف من میتونم بگم علم تفصیلی دارم به یک تکلیف فعلی. اگر علم تفصیلی به تکلیف فعلی درست نشه، اصلا نیازی ندارم به این که من خلاصه بگم براءت جاری میکنم، استصحاب میکنم ما یسقط معه تکلیف صادر نشده. اون چی که مصب به قاعده اشتغاله اینه که من علم به تکلیف فعلی داشته باشم. بذار اینجا گیر کردیم سر این که اگر کسی با علم تفصیلی بخواد عبارت آخوند رو درست کنه، بهترین توضیحی که برای درست شدن عبارت آخوند میشه اینجا داد، توضیحی است که بعضی از بزرگان دادن بر مبنای آخوند. دیگه من این توضیح رو بر مبنای آخوند بدم که عبارت آخوند رو درست کنه، چون میشه بر مبنا دیگه به درد ما نمیخوره، ما مبنا رو مشکل داریم. بهترین توضیحی که برای درست شدن عبارت آخوند میشه داد اینه که در این توضیح هم مسئله علم تفصیلی حل میشه و هم این که اگر کسی علم به خدمت مبارک شما عارضم علم فعلی پیدا کرد، چرا به استصحاب اصالت عدم ما یسقط معه تکلیف نیاز داره؟ چون گفتم اینجا دیروز عرض کردم دو تا اشکال هست. یکی این که علم تفصیلی ما باید متعلقش تکلیف فعلی باشه تا اشتغال جاری بشه، و یکی این که چرا بعد از اینکه ما مسئله علم به تکلیف فعلی رو درست کردیم باز استصحاب ما یسقط معه تکلیف لازمه؟ چون آخوند تعبیرش اینه که اصالت عدم ما خلاصه یس قدم اهل تکلیف، اصلا کسی نیاز داره به این اصل یا نه؟ بهترین توضیح رو صاحب منتقل اصول دادن و این توضیح توضیح خوبی است، البته با مبنای آخوند خوبه. با اون توضیح این است که میدونید آخوند در مراتب حکم قاعده به اینه که ما یک در واقع مرتبه ای داریم در حکم که حکم انشائی است، اما لو علم به المکلف لصار فعلی، یعنی یه مرتبه لو علم لو علمه المکلف وجود داره تو مراتب حکم آخوند که آخوند اینطوری میخواد حل کنه که من اگر علم به حکم انشائی پیدا کنم، علم به حکم انشائی سبب فعلیت حکم انشائی میشه. این مبنایی است از آخوند، حالا در جای خودش باید مفصل تفصیل داده بشه. ما چون میخوام این بحث رو امروز جمع کنیم، نمیخوام وارد اون مراتب و مبانی آخوند بشم، اما تو فضای این مبنا که من بگم انشا دارم اما نگم انشا بد فعلیت، نه، انشا وقتی تبدیل به فعلیت میشه که لو علمه المکلف درست بشه، لو علمه الحکم درست بشه، الحکم الانشایی. بنابر این مبنا خلاصه حرف این میشه که ما میخوایم بگیم که من در واقع میدونم یک واقعیتی به نام حکم انشائی هست که این حکم انشائی اگر متعلق علم مکلف قرار بگیره به فعلیت میرسه. حالا در جایی که من اتیان میکنم به نماز قصر، بعد کشف خلاف پیدا میشه، حکم فعلی مشکوکه، یعنی نمیدونم آیا واقعا یک حکم فعلی اینجا دارم یا ندارم. چون اگر واقع قصر بود که بر اساس سببیت واقع قصر بود، منم انجام دادم تمام شد رفت. اگر واقع اتمامه و من مبنای طریقیتی شدم، چون فعلا تو فضای جهل به وجه حجیت اماره داریم بحث میکنیم، بالاخره شک میکنم. وقتی شک میکنم در چنین حکمی، به خاطر اینکه مبنای آخوند اینه که حکم انشائی هرچه هست در فضای علم فعلیت پیدا میکنه، نیاز دارم با استصحاب عدم ما یسقط معه و تکلیف تعبد کنم به وجود حکم. ببین تعبیر آخوند اون موقع درست میشه، خیلی انصافا توضیح خوبیه این برای حرف آخوند. آخوند میگه من بعد از کشف خلاف باید استصحاب بکنم ما یسقط معه و تکلیف صادر نشده. وقتی استصحاب میکنم ما یسقط معه و تکلیف صادر نشده، اون موقع علم تعبدی برام درست میشه به حکم. این علم تعبدی حکمو میکنه فعلی، اشتغال جاری میشه، چون مبنای آخوند اینه که حکم انشائی تا علم بهش تعلق نگیره فعلیت پیدا نمیکنه. منتها تعلق علم به این حکم انشائی دو جوره، یا علم وجدانی اینجا خود ندارم، یا علم چی؟ تعبدی. این علم تعبدی رو از کجا درست میکنن؟ از اون عبارتی که فرمود اصالت عدم مایست خود معهد تکلیف. به همین دلیل آخوند به جای آن که دقت بکنیم ما بیاد استصحاب بکنه بقاء حکم فعلی را، میاد استصحاب میکنه موضوع را، چون استصحاب موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمیه. یعنی اگر ما یسقط معه و تکلیف آمد حکم میره، اگر ما یسقط معه و تکلیف نیامد ولو تعبد حکم دیگه میمونه، من نیازی ندارم تعبد کنم به بقاء حکم. لذا عبارت جان نه ما یسقط معه و تکلیف اصل مثبت نیست، مو استصحاب اینه دیگه، استصحاب یعنی تعبد به این که، تعبد به این که، اصلا علم تعبدی مفاد استصحاب اصل مثبت بهش نمیگه، تعبد به این که ما یسقط معه و تکلیف از تو ساقط نشد، صادر نشده. وقتی از من ما یسقط معه و تکلیف صادر نشد، این میشه موضوع، این موضوع برای وقایع حکم. در جای خودش گفته میشه اینا اصل مثبت نیست، اینا اصل مثبت لوازم حکمه، این اصلا موضوع حکم شرعیه. من وقتی مایست قدمه احاد تکلیف ازم صادر نشده حکم باقیه. لذا خیلی قشنگ میشه عبارت آخون. آخون میگه من برای درست شدن فعلیت حکم باید علم به حکم انشائی پیدا کنم یا وجدانن یا تعبدن. علم وجدانی منتفیه چون شاکم بعد از کشف خلاف، اما علم تعبدی را میتونم درست کنم با دو جور استصحاب، یا استصحاب حکمی یعنی استصحاب بکنم بقاء حکم فعلی را. اما از جهت صناعت علمی این غلطه. استصحاب تا وقتی در ناحیه اصل سببی جاریه، در ناحیه اصل مسببی جاری نیست. موضوع همیشه نقش سببی داره نسبت به حکم. وقتی من تعبد میکنم به اینکه چیزی از من صادر نشده است که حکم فعلی را از بین ببرد، معناش اینه که میگم اصل عدم صدور مایست خود معهود تکلیف. بعد خیلی قشنگ میشه عبارت آخون، تتمش هم با همین عبارت جور در میاد. بعد آخون زیدش میگه بله ممکنه یه کسی معارضه بکنه این رو با این که من که نمیدونستم واقع فعلیه قبل از کشف خلاف، الان عدم فعلیت واقع را بیارم. آخون میگه میشه، اما نمیتونه مسقطیت رو درست کنه. اگر عدم فعلیت واقع میتونست مسقطیت رو درست کنه، اون موقع اون استصحاب در ناحیه مایسقط معجاری نمیشه. من باید تعبد میکردم به اینکه مسقط آمده. این حرف بسیار خوبیه، در فضای فرمایش محقق خراسانی درسته، اما اشکال مهمش اینه که ما تو مراتب حکم علل مشهور که انشاءالله میرسیم این فعلیت لوعلم را ملتزم نیستیم. اگر فعلیت لوعلم را ملتزم نشدیم که نمیشیم، اون موقع این توضیح به درد نمیخوره. اشتراک در جای خودش گفته بود یعنی در احکام انشائی، اصلا بحث اشتراک اینجا پیش نمیاد، چون اون قبلا هم توی بحثمون گفتیم هیچ کدوم از اینا از موارد تصویب نیست، به خاطر اینکه اشتراک در مرحله احکام انشائیه. الان دعوامون سر فعلیت حکمه، لذا دوتا اشکال دیروز منتفی میشه. دوتا اشکال داشتیم که یک، چرا آخون دنبال اشتقاله، در صورتی که من با شک در فعلیت اشتقال نیازی به اشتقال ندارم. اشتقال مجراش وقتی است که فعلیت حکم درست بشه جواب میدیم. آخون قبول داره که شما شک در فعلیتید، اما خواسته شک در فعلیت شما رو با استصحاب مایسقط اصالت عدم مایسقط معهود تکلیف درست کنه. جا فعلیت حکم واقعی، حکم انشائی واقعی هرچه هست، ما تو سوق واقعی حکم انشائی مشترک داریم. بعد از کشف خلاف شک میکنم اون حکم واقعی فعلیت داره یا نداره. از چه باب شک میکنم؟ از باب این که اگر مایسقط معهود تکلیف از من صادر شده، ببینید دقت کنید فضاها، فضا شک در وجه حجیت اماره است. نمیدونم این اماره ای که نماز قصر و گردن من انداخت سببه یا طریقه. اگه سببه مایسقط معهود تکلیف انجام شده، تمام شد رفت. اگر طریقه مایسقط معهود تکلیف انجام نشده، شاکن. من شک من چیه؟ شک در چی؟ بگو. شک در وجه حجیت اماره. پس شک میکنم در فعلیت حکم انشائی، از باب شک در وجه حجیت اماره آخون جواب میده، میگه شما منشأ شکت اینه که مایسقط نمیدونید صادر شده یا نه، تعبد به این که مایسقط نداریم. وقتی مایسقط معهود تکلیف از تو صادر نشده، علم وجدانی قبلی تو به ثبوت حکم فعلی تبدیل میشه به علم تعبدی به ثبوت حکم فعلی، اثر شرعی برش جاریه. جان چه ربطی داره به این بحث ما؟ جهل مرکب، بابا جهل مرکب نداریم اینجا. کشف خلاف عزیزم، کشف خلاف به باقی که صورت نگرفته، کشف خلاف اماره صورت گرفته. کجا علم نداشتم بابا؟ امارم کشف خلاف ازش شد، نه واقع. یه بار دیگه نه نشد عزیزم. یه بار بله بله بله، ببین نگاه کن، اماره یه تو وقتی ازش کشف خلاف میشه، اگر امارت سببه واقع همین میشه که انجام دادی. تو هنوز نسبت به واقع که کشف خلاف نداری، بابا تو سببیت اون میشه واقع دیگه. ببین وقتی تو شاکه در وجه حجیت اماره‌ای، ببین دقت کن یه بار دیگه صورت مسئله رو گم نکنی، اماره قائم شد که نماز قصره، درست؟ اما الان معلوم شد نماز به حسب واقع انشائی تمامه. یه بار دیگه از صفر مرزی شروع میکنم که گم نشه. ببین وقتی کشف خلاف میشه واقع انشائی، انشائی ها انشائی شد تمام. معدای اماره قصر بود. اگر اماره سببه، اگر اماره سبب باشه، این چی که الان تو انجام دادی مطابق با واقع به واسطه سببیت اماره. اگر اماره طریقه، اون چی که تو انجام دادی مخالف واقع، به خاطر اینکه اماره رو طریق میدانه. حالا چون شک در وجه حجیت اماره داری، نمیدونی، بله باریکلا نمیدونی، شک در فعلیت داری، به خاطر چی؟ گوش کن، چرا؟ شک در فعلیت، بابا یه بار دیگه با عزیز من، شک در فعلیت تو منشأش اینه که نمیدونی امارت سبب یا طریقه. چرا این مایسکوت باریکلا ای داده بیداد، یعنی نمیدونی اونی که تو انجام دادی واقع رو ساقط کرده، چون واقع رو نمیدونی. خود نماز قصر خوندی بابا، نماز قصر خوندی جان خود دیگه، بذار من با مراجعه کن. وقتی تو نماز قصر خوندی، نمازت رو قصر خوندی، اماره قائم به قصر بود. اگر اماره سببه، اونی که تو انجام دادی واقع رو ساقط کرده. با سببیت خب باری کلام برای هم میگیم شاکی، شاکی در این که کاری که انجام دادی. حالا بعد مراجعه کنیم ببینم کجا گیر کردی. برای اگر شما وقتی یه فعلی رو انجام دادید به خاطر شک در وجه حجیت اماره، شک میکنی در مایسکوت. خلاصه این سیستم خوبیه. ما میتونیم با علم تفصیلی بر مبنای آخوند از فتوای آخوند دفاع کنیم. لذا اینجا جواب آقای خویی رو میدیم، میگیم هست آقای خویی، شما که آمدید اینو بردید سر علم اجمالی بقایی و خواستید با علم اجمالی بقایی براعت جاری کنید، یا محقق سبحانی شما که آمدید بردیدش سر علم اجمالی بقایی و خواستید با علم اجمالی بقایی براعت جاری کنید، ناخه ما میتونیم اینو ببریم سر علم تفصیلی، عبارت آخوندم درست کنیم، با اصالت عدم مایز خود معهود تکلیف تعبد پیدا کنیم به یک حکم انشائی و این حکم انشائی فعلیت پیدا میکنه، اشتغال جاری میشه. متأ اشکال این توجیه اینه که این توجیه با کدوم مبنا درسته؟ با مبنای آخوند تو مراتب حکم، که یه مرتبه پنجمی رو آخوند در واقع اونجا پیشنهاد میکنه به خاطر اشکالاتی که اونجا هست دیگه، توضیحش هم الان نیست. مبنا ریشش به اینه که شما بگید من یه انشاء دارم، یه فعلیت لو علم حول مکلف دارم، لو علم دارم، اینطوری بر اساس این مبنا میشه اینو درست کرد، هیچ مشکلی هم توش نیست، ولی اشکالش مبناییه و لذا واجبه که بزرگانی که میخوان حرف آخوند رو رد کنن انصافا این مطلب رو متعرض بشن و بگن که بر مبنای آخوند مطلب اینطور. احتمال سوم هم ما قبول داریم، احتمال سوم هم بگیم که دیگه بگیم قبول داریم تموم بشه، همون احتمالی که آی خویی رضوان الله تعالی علیه و صاحب المحسوس محقق سبحانی ایشون اشاره فرمودن، اینم درست که من میگم منظور من از علم اجمالی، علم اجمالی بقائیه. علم اجمالی بقائی این بود که من بعد از کشف خلاف بگم آیا مأمورم به معتی یا مأمورم به واقعی که نیاوردم، نمیدونم دیگه. بعد کشف خلاف این علم اجمالی نمیتونه مبنای اصالت الاشتغال قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه منحله، چون یه طرفش تحصیل حاصله دیگه نیازی به اصل نداره، اصالت البراءت اون طرفش بلا معارضه. جلسه قبل هم توضیح دادیم، جلسه قبلش هم، اینم حرف خوبیه. بنابر این که مبنا بشه علم اجمالی چی؟ بقایی. باقی میمونه علم اجمالی حدوثی. ببینیم میشه با علم اجمالی و حدوثی حرف آخوند رو درست کرد ولو با مبنای مشهور؟ ببینیم میشه یا نمیشه. صاحب منطق الاصول میخواد بگه نمیشه، یعنی خواسته بگه علم اجمالی و حدوثی هم انحلال داره از باب قیام اماره که دیروز توضیح دادیم. ببینیم میشه یا نمیشه این حرف رو. اگر ما تونستیم علم اجمالی
قدوسی را مبنا قرار بدیم، اون موقع میتونیم پهلوانی کنیم، بگیم حرف آخوند حتی با مبنای مشهورم درسته و در موارد شک در وجه حجیت اشتغالی بشیم. یه بار دیگه علم اجمالی حدوثی رو توضیح میدم، دیروز توضیح دادم که تأمل بفرمایید، حدوثی رو توضیح میدم ببینید. علم اجمالی حدوثی برخلاف بقایی اینطوریه، کاری نداره به کشف خلاف و به اتیان، اما اول شما در از همه اول اینطوری میشه وضعیتون، شما از همه اول که یه اماره قائمه که نماز قصره و شما نمیدونید این اماره سببه یا طریقه، علم اجمالی پیدا میکنید به این که مکلف به معدای اماره اید یا مکلف به واقعی. این بحثی به ربطی به اتیان نداره، برخلاف علم اجمالی بقایی که بعد از اتیان بود، بعد اتیان انحلال درست بود به خاطر اینکه تحصیل حاصل بود، اتیان انجام شده بود به قصد. اما علم اجمالی و حدوثی نه، قبل اتیان. شما از همون اول علم اجمالی دارید به این که معدای اماره بر شما واجبه یا واقع. ببین بعد که کشف خلاف چون علم اجمالی از اول بوده دیگه نمیشه گفت با اتیان منحل میشه، نه، علم اجمالی از اول شکل گرفته، گفته یا معدا یا واقع. وقتی کشف خلاف میشه اون موقع اینطوری میشه، شما چون تو یه طرف علم اجمالی اماره جاریه نه در طرف دیگه، انحلال به وجود میاد. اگر شما در یه طرف علم اجمالی اماره جاری شد، اینا میگن اماره علم اجمالی منحل است حکمن، مثل این که دو تا کاسه داشته باشید که شک در نجاست یکی از این دوتا دارید، اما یکی بینه بر طهارت داره. اگر یکی بینه بر طهارت داره یا مثلا یکی خلاصه صاحبیتی وجود داره، مامایی هست، این بچه این شیء رو نگهداری کرده و قول شرع حجته غیر از اصل، اگر این در این طرف طهارت بینه‌ای یا طهارت شرعی با یک دلیل خاص شرعی درست بشه، علم اجمالی شما منحله، دیگه نیاز به اصل نداره، این برام میتونید اصالت و طهارت جا بکنید. اینا میگن اینجا درست علم اجمالی شما قبل از اتیان شکل گرفت و منعقد شد، اما نه در اطراف علم اجمالی شما، در یه طرفش اماره جاریه در یه طرفش اماره جاری نیست. همطور که دیروز توضیح دادم جریان اماره در یه طرف انحلال حکمی میده به شما، ولذا خواستم بگم علم اجمالی و حدوثی هم به خاطر جریان اماره در یه طرف به درد نمیخوره، ولذا خواستم بگم که تنها راه اشتغالی که آخوند گفته با علم تفصیلیه، تعبدی دیگه، انحلال حکمی بهش میگیم، نه انحلال وجدانی. انشاءالله تو بحثای انحلال میخونیم، انحلال یا حکمیست یا وجدانی، اینجا انحلال وجدانی نیست، انحلال حکمیه. اگه شما استصحاب تو یکی جاری شد تو یکی جاری نشد، انحلال درسته، چون تو یکی مجرا نداره اصلها. تو انشاءالله تو فروع علم اجمالی وقتی بحث کردیم مفصل، انشاءالله اقسام انحلالهای وجدانی و حکمی و اینها رو بحث میکنیم. الان تو یک طرفش اماره جاریه، اماره وقتی جریان پیدا کرد میگه من واقعم، بیانه وقتی اومد گفت این نجسه، یعنی واقع منم نه او یکی، وقتی این شد واقع به حکم حجیت اماره، اماره آمد یک طرف رو گرفت، اون موقع دیگه مسئله حل میشه. اینطوری میخوام بگم، اما واقع مطلب این مسئله به نظر ما ناتمامه. ما در این فرض قائل به نظر ما میشه حرف آخوند رو درست کرد و نیازی هم به او علم تفصیلی نیست که اون با مبنای آخوند باشه. چرا؟ دقت کنید چرا. ببینید یه فرقی تو ما نحن فی با این جریان اماره در یکی از اطراف علم اجمالی وجود داره. در مواردی که اماره در یکی از اطراف علم اجمالی جاریه، علم اجمالی ما، ببینید همین کاسه ها رو که مثال زدیم، گفتیم این کاسه یا این یمین نجسه یا یسار نجسه، مثلا بیانه آمد گفت طهارت داره، یا بیانه آمد گفت نجاست داره، اینطوری. اینجا نکتش اینه که ما وقتی قائل به انحلال حکمی به واسطه قیام اماره میشین که اماره در ظرف سابق دو طرف رو نگیره، در ما نحن فی، دقت کنید، اماره در ظرف سابق دو طرف علم اجمالی رو گرفته، اینجور اماره انحلال نمیده. چرا؟ ببین اینطوری مسئله، ما وقتی که اماره قائم شد برامون که نماز جمعه، نماز عصره مثلا، اماره گفت اینجا نماز عصره، خیلی و قصر شد، معدای قصر رو از اماره گرفتیم، قصر رو از اماره به عنوان معدای اماره که نمیگیریم، چون فرض بر اینه که من نمیدونم کشف خلافی اتفاق نیفتاده، اون موقع که اماره داره میاد میگه نماز قصره، قصر بودن یا به دلیل واقع علی طریقیه یا به دلیل معدای اماره است علی سببیه. لذا ببین از اول من که شاکه در وجه حجیت امارم، علم اجمالی مونده، علم اجمالی من تو لوای اماره مونده، نه اینکه اماره مال یه طرفشه یه طرفش نیست. از اول وقتی من علم اجمالی دارم به این که این قول زراره که داره میگه اینجا نماز قصره، این قول زراره که داره گردن من میذاره اصل بودن نماز را، نه نمیدونم سبب یا طریق، نمیدونم این قصر واقع یا معداست، لذا نمیتونم بگم یه طرف اماره داره یه طرف اماره نداره. بنابراین ببینید اینطوری میشه، بنابراین اون علم اجمالی اول من تا آخر باقیه، من علم اجمالی دارم به این که مکلفم یا به معدای اماره یا به واقع، قبل از کشف خلاف دوتاش یه جا پیاده میشه، بعد کشف خلاف یه طرفش معدا میشه یه طرفش واقع، علم اجمالی سر جای خودش مونده. در جاهای دیگه که میگفتن قیام اماره علم اجمالی رو حکمن منحل میکنه، اینطوری نیست، من علم اجمالی دارم به یک نجسی فیلبعی، یه طرفش از اول تا آخر مجرای اماره است، یه طرفش بیرون از اماره است. اما در ما نحنفی اینطوری نیست، دو طرفش در واقع دو تا فرض قبل از کشف خلاف من تو اماره، بعد کشف خلاف من یه طرفش تو اماره است یه طرفش واقع، از اولم علم اجمالی من دائر بوده بین معدا و واقع، پس باید اشتغال جاری کنم. لذا به نظر میرسه پاسخ اصلی که باید به محقق سبحانی و مرمای خوبی رضوان الله تعالی علیه داد و از آخوند تو اشتغال دفاع کرد اینه که آی آخوند چی میخواد بگه؟ ببینید آی آخوند چی میخواد بگه؟ آی آخوند میخواد بگه آقا، آی آخوند میخواد بگه بله من یه علم اجمالی دارم، از اول منشه علم اجمالی من شک در وجه حجیت اماره است، اجمالا مکلفم یا به معدا یا به واقع، چون نمیدونم. وقتی اجمالا مکلفم یا به معدا یا به واقع، قبل از کشف خلاف معدا یا واقع در درون اماره است، بعد کشف خلاف معلوم میشه معدا در درون اماره است، واقع بیرون از اماره است، و من چون از علم اجمالی دارم، علم اجمالی من از اول باقیه تا آخرم اثر خودشو میکنه، من مکلف میشم. این دیگه نیازی به مسئله استصحاب ما یست خود، عدم اتیان به ما یست خود، من احو تکلیفم نداره، و لذا ما هم به طبع مشهور این اصالت عدم ما یست خود من احو تکلیف را به فراق، شک در فراق معنا کردیم، نیومدیم یه چیز اضافه براش قائل بشیم. لذا بنابر این توضیحی که داریم عرض میکنیم، اون موقع اینطوری میشه، ما اصالت عدم مایز خود معه و تکلیف رو لازم نداریم، علم اجمالی داریم به این که یا مکلف به واقعیم یا مکلف به معدائیم، بعد کشف خلاف یه طرف رو اتیان کردیم، با طرف دیگه رو اتیان کنیم، قبل کشف خلاف دو طرف رو در واقع اتیان کردیم، چون دوتاش داخل در شکم اماره است، تو دل اماره خوابیدیم، هیچ مشکل نداریم. علم اجمالی ما منعقده و انحلالی هم در ناحیه علم اجمالی شکل نمیگیره. فتوای محقق خراسانی به اشتغال درسته. ما توضیح صاحب منتقل اصول رو در ارتباط با این بخش نمیپذیریم. به نظر ما اینجا حق با آخونده، توضیح ایشون رو در ارتباط با علم تفسیری خوب میدانیم بر مبنای محقق خراسانی که اشکال مبنایی بهش داریم. توضیح محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و صاحب المحصول رو ناقص میدانیم، به خاطر اینکه متعرض او دو فرض دیگه نمیشن. به حقش اینه که اگر کسی بخواد حرف آخوند رو به جمیع شقوق و فروزش بررسی کنه، ما این سه فرض علم را داریم. انشاءالله به فضل پروردگار اجزاء در اصول را از روز شنبه اگر عمری باقی بود و توفیقی بود انشاءالله خدمتتون آغاز میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.